کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. کتاب دوم، فصل 13، ستاره اسرارآمیز دوباره پدیدار می شود. سال 1933 میلادی. ویلیام برانهام برای مدت کوتاه 3 ماه در کلیسای تعمیدی تبشیری موعظه کرد تا اینکه او و دکتر دیویس به عدم توافق رسیدند. دکتر دیویس از بیل خواسته بود که در جماعت‌های محلی چندین زن را به عنوان واعظ منصوب کند. بیلی با صراحت نپذیرفت. این دیگر یعنی چه؟ دکتر دیویس جوش آورد. او از جسارت شخص پایین دستی خود عصبانی شده بود. شبان به او یادآوری کرد: تو در این جماعت یک ارشد هستی. این وظیفه توست که آیین نامه کلیسا را حفظ کنی. دکتر دیویس، با تمام احترامی که برای کلیسای تعمیدی و تمام چیزهایی که بر آن گماشته شده ام قائلم، ولی من نمی دانستم منصوب کردن زنان در آموزه کلیسای تعمیدی وجود دارد. با این حال این جزء آموزه این کلیساست. بیلی پرسید: آقا ممکن است از خدمتتون مرخص بشوم؟ فقط امشب. خیر، این وظیفه توست که آنجا باشی. بیلی از طرفی حس می کرد که حق با دکتر دیویس است و به عنوان یک ارشد او باید از تمام کارهای کلیسای محلی حمایت می کرد. بیلی می ترسید در چیزی که اعتقادش به او می گوید اشتباه است به دام افتاده باشد. ممکن است حداقل به چند سوال من پاسخ دهید؟ این کار را انجام خواهم داد. آیا می توانید توضیح دهید که چرا در اول قرنتیان باب 14 پولس گفت و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست؟ بدیهی است رفتار دکتر مملو از اعتماد به نفس خودبینانه شد. در آن ایام زنان همواره در گوشه ها می نشستند و به شایعه پراکنی و پرحرفی می پرداختند. پولس هم گفت که به آنها اجازه این کار را ندهید. متوجه شدی؟ برای بیلی این پاسخ با آیه دیگری که از کلام خوانده بود مطابقت نمی کرد. در این صورت اول تیموتائوس 2 را برایم توضیح دهید. بیلی کتاب مقدسش را ورق زد تا اینکه آن سطر را یافت، جایی که پولس گفت و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. اما به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بماند. حال دکتر دیویس، نمیگویم که آن خواهر میخواهد کار اشتباهی انجام دهد، لیکن او برای انجام این کار فریب خورده است. بنابراین خدا نمیخواهد که او یک واعظ باشد. دکتر دیویس اخماهایش را در هم کشید. آیا این نظر شخصی توست؟ آنگونه که من میبینم این نظر کتاب مقدس است. مرد جوان، ممکن است کلیسای تعمیدی به این دلیل مجوزت را از تو بگیرد. بیلی کیف خود را از جیبش درآورد. پس من آنها را زحمت نخواهم داد و آن را همکنون پس می‌دهم. بهتر است که از دستش خلاص شوم، چون می‌بینم که این مجوز باری بر دوشم خواهد بود. نه نه برادر بیلی، بیایید در این مورد بیش از حد شتاب زده عمل نکنید. آن مشاجره با مصالحه به پایان رسید. از آنجا که هیچ کدام از موضع خود عقب نشینی نمی کردند، هر دو توافق کردند که بیل باید راه خود را برود و کار خود را برای خداوند شروع کند. با یکدیگر دست دادند و به عنوان دوست از هم جدا شدند. بیلی سرشار از رویا و شور و شوق سالن قدیمی ماسونی را در جفرسونویل اجاره کرد و شروع به برگزاری جلسات روز یکشنبه نمود. در اولین یکشنبه تنها تعداد انگوش شماری از مردم برای شنیدن موعظه او گرد هم آمدند. لیکن از آن به بعد هر هفته با یک یا دو جان که در هفته به مسیح سپرده می شد جماعت گسترش یافت. بیلی به طور مداوم ایمانش را در میان می گذاشت و هنگامی که مشغول کارش بود به چهره های جدید و قدیمی که تمام مدت عمرش می شناخت بشارت می داد. از آنجا که او بسیاری از مردم را به کلیسا دعوت می کرد، همیشه افراد تازه‌ای بودند که به جلسات یک شنبه می آمدند. از بین این بازدید کنندگان تعداد کمی مسیح را به عنوان نجات دهندهشان می پذیرفتند و به طور منظم در جلسات بیل شرکت می کردند. اندک اندک جماعت او رشد کرد. هر ایماندار جدید کمی بیشتر از وقت او را می گرفت، اما برای بیلی مسئله ای نبود. در واقع او این را دوست داشت. پس از سالها طرد شدگی سرانجام او محبت و پذیرش را یافته بود، هم از عیسی مسیح و هم از این گروه کوچک مردم که او را به عنوان شبانشان ملاقات می کردند. در نهایت او جای مناسبش در زندگی و هدفش برای زنده بودن را یافت و قصد کرد که خود را با دل و جان به مسیح بسپارد. در ماه جون سال 1933 بیلی برانهام یک چادر بزرگ سیرک را که بر روی یک تکه زمین خالی در جفرسونویل واقع شده بود اجاره کرد. او قصد داشت که یک جلسه احیای دو هفته‌ای برپا کند. روز یکشنبه قبل از شروع جلسات احیا، همونطور که برای مدرسه یکشنبه که قبل یا بعد از مراسم دینی در کلیسا برای آموزش مذهبی تشکیل می شود، در سالن ماسونی آماده می شد. به خلسه ای فرو رفت که بیشباهت به هر چیزی بود که او قبلن تجربه کرده بود. او می توانست دنیا را ببیند که مانند یک سفره در مقابلش گسترده شده بود و به نظر می رسید که گویی به نوعی با گذر زمان در ارتباط بود. او سربازانی با پوست زیتونی رنگ را دید که متحد با هم در حال رژه بودند و در حالی که عمل گلنگدن اسلحه‌شان را انجام می دادند سرنیزه ها می درخشید. سپس او سربازهایی را دید که به یک گروه از مردم سیاه پوست حمله کردند. آن مردان نیز توسط نیزه، چنگک و داس مقابله کردند. صدایی از پشت و سمت راست بیل خارج از میدان دیدش سخن گفت. این همان صدایی بود که وقتی 7 سال داشت توسط درخت سنوبر با او سخن گفته بود. یک صدای بم و رسا که می گفت بنیتو موسولینی به اتیوپی حمله کرده و آن را اشغال خواهد نمود. بی بضاعت ترین کشور به پاهای او خواهد افتاد. سپس ایتالیا سعی خواهد کرد که به کشورهای دیگر دست درازی کند و شکست خواهد خورد و شخص موسولینی به پایان ننگینی دوچار خواهد شد. آن صحنه تغییر کرد. بیلی ارتشی از مردان ملبس به یونیفرم زیتونی رنگ را دید که با سربازان ملبس به یونیفرم خاکستری در نبرد بودند. بیلی می توانست تانک های ارتش، انفجارها و یک شبکه گسترده از پناهگاه های بتونی، آشیان مسلسل و سیم های خاردار را ببیند. صدای پشت سر او توضیح داد. یک جوان اتریشی از آلمان جهان را به جنگ خواهد کشاند. آمریکا نیز داخل جنگ می شود و در این روند فرانکلین روزولت برای دوره 4 به عنوان رئیس جمهور برگزیده خواهد شد. آلمان خود را پشت یک دیوار بزرگ بتونی سنگربندی خواهد کرد و آمریکا بهای هنگفتی از جانهای مردم را برای شکستن و گذر از این دیوار پرداخت خواهد کرد. لیکن آلمان شکست خورده و هیتلر به یک پایان مبهم دوچار خواهد شد. باز هم صحنه تغییر کرد. او اروپا را دید که مانند یک نقشه روبرویش باز می شود و مرزهای ملی را دید که در حال تغییر بودند و مرزهای جدید سیاسی شکل می گیرند. آن صدا گفت امروز 3 ایدئولوژی سیاسی وجود دارد که برای تسلط بر جهان در جنگ می باشند: فاشیسم، نازیسم و کمونیسم. آن دوتای اول شکست خواهند خورد، لیکن کمونیسم رشد خواهد کرد. ببین که روسیه پادشاه شمال خواهد شد. برای بار 4 صحنه تغییر یافت. جنگ در اروپا به رنگ آبی درآمد و تاریخ محو شد. بیلی در جای خود شاهد پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای از تکنولوژی بود که در سر تا سر جهان فراگیر شده بود. در کنار شگفتی‌های دیگر او اتومبیل‌هایی با منحنی‌های آیرودینامیکی مانند تخم مرغ را دید که از یک سیستم بزرگراه تو در تو در حال گذر هستند. او حتی ماشینی بدون راننده را دید که در حالی که ماشین به صورت الکترونیکی خود را به پایین جاده هدایت می‌کرد، افراد داخل ماشین پشت به شیشه جلو نشسته بودند و در عوض بر روی یک بازی مفرح متمرکز بودند. آن صدا هیچ اظهار نظری نکرد و صحنه برای بار 5 تغییر کرد. اکنون بیل زنانی را با موهای بلند و لباسهای بلند دید که به همراه پلاکاردهایی پیاده روی می کنند و خواستار حق رأی می باشند. هنگامی که آن حق عطا شد، او ایشان را دید که یک مرد جوان را به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده برگزیدند. بیل دید که زنان موهایشان را کوتاه کردند. بعضی از آن زنان شلوار پوشیدند، در حالی که دیگران دامنها و بلوزهای خود را تنگ و کوتاه کردند، تا جایی که پوشش آنها به اندازه و شکل برگ انجیر درآمد. برای بار 6 آن رویا تغییر کرد. بیلی برخواستن یک زن زیبا را دید که با ظرافت تمام لباس پوشیده بود، اما با وجود ویژگی‌های دوست داشتنیش به نظر می رسید که سنگدلی در او وجود داشت که برخلاف تعریفی بود که از او شده بود. به او قدرت داده شده بود و او با اقتدار بر آن زمین تسلط داشت. صدایی از سمت راست بیل تأکید کرد: یک بار دیگر نگاه کن. بیلی به آرامی برای تماشای هفتمین و آخرین صحنه برگشت. ایالات متحده در خرابه های نامسامان مقابل او گسترده شده بود. گودال های زمین را گود کرده بودند. مقدار زیاد دود ناشی از آوارها هوا را تیره و تار کرده بود. تا آنجایی که بیل می توانست ببیند، زمین خالی از انسان بود. سپس آن رویا ناپدید شد. بیل برای مدت طولانی کرخت و مات و مبهوت نشست. هنگامی که توانست دوباره انگشتانش را حرکت دهد، قلمی برداشت و با شتاب شروع به نوشتن آن هفت رویا کرد و در حینی که می نوشت به معنایشان تفکر کرد. موسولینی به اتیوپی حمله خواهد کرد. این به نوبه خود یک رخداد غیر منتظره خواهد بود. بیل چیزهایی از موسولینی می دانست، مردی که اغلب در اخبار بود. موسولینی از سال 1922 دیکتاتور تمامیت خواه کشور ایتالیا بود و به طور گسترده‌ای به عنوان ناجی ملی ایتالیا در نظر گرفته می شد. او کشوری را از هرج و مرج به انسجام درآورد که از جنگ جهانی اول دچار تزلزل شده بود. اقتصاد ایتالیا را به ثبات رسانده و حیثیت آن را بازگردانده بود. اصلاحات اجتماعی او بدون از دست دادن حمایت هر یک از صاحبان صنایع و یا زمینداران انجام شده بود. به دلیل موفقیت‌های بزرگ او در تبدیل و اداره کشور، چهره‌های شاخص در سراسر اروپا و ایالات متحده موسولینی را مورد تحسین قرار می‌دادند و گاهی اوقات او را با سزار، ناپلئون و کرامول مقایسه می‌کردند. چرا باید موسولینی نام نیکوی خود را برای سرزمین عقب افتاده‌ای به نام اتیوپی به خطر بیندازد؟ همینطور در مورد آدولف هیتلر، همین ژانویه گذشته رئیس جمهور آلمان پاول فون هیندنبورگ هیتلر را به منصب صدر اعظمی منصوب نمود و او حزب نازی را به خط مقدم سیاست آلمان آورد. اما پس از آنکه آخرین جنگ آنها آنقدر برایشان مخرب بود و درماندگی به همراه داشت، او چگونه میتوانست کشورهای اروپایی را دوباره به جنگ بکشاند؟ هیچ کس در جهان خواستار یک جنگ دیگر نبود. با این حال رویای او هرگز تا کنون اشتباه نبود. بیل قدرت‌های سیاسی جهان را درک نمی‌کرد، لیکن روزنامه‌ها را می‌خواند و این چنین آگاه بود که فاشیسم موسولینی در آسیا و آمریکای لاتین حمایت می‌شود. فاشیسم ایده آزادی فردی را رد می‌کرد و بر این باور بود که در عوض دولت باید تمام زندگی ملت را سامان دهد. با داشتن این تفکر که دولت باید توسط یک شخصیت پویا رهبری شود، کسی که با عالی ترین مقام حکم خواهد کرد، بیل تقریبا هیچ چیزی در مورد نازیسم هیتلر که تا همین اواخر زیاد در اخبار نبود نمی دانست. او چیزهایی در مورد کمونیسم روسیه می دانست. حرف پوچ آنها در مورد حقوق کارگران و دولت سرکوبگر و مرکزیش و اینکه شدیداً توسط برگزیدگان حزب کمونیست اداره می شود. از تمام قدرت هایی که در این دوره در اروپا در نبرد هستند، به نظر می رسید که احتمال تسلط کمونیسم کمتر باشد. آیا بار دیگر؟ اما رویاها هرگز پیش از این اشتباه نبودند و آن اتومبیل هایی که دیده بود بسیار صاف و آیرودینامیک. آنها چقدر با ماشین های جعبه شکل که در سال 1933 در جاده ها بود متفاوت بودند. چه شگفتی هایی باید نهفته باشد. آیا علم و تکنولوژی می تواند چون این ماشین آلات باشکوهی اختراع کند؟ اما دستاوردهایی که در رویا توسط فساد اخلاقی زنان نمایش داده شد توسط تحریف ارزش‌ها در جهان ادامه می‌یابد و آن زن زیبای بی‌عاطفه که روزی بر آمریکا تسلط خواهد یافت چطور؟ آیا او یک زن حقیقی است یا او نمایانگر یک قدرت است؟ شاید جنبش سیاسی زنان یا جنبش معنوی. بیل در پرانتز نوشت شاید کلیسای کاتولیک. و در نهایت آن انهدام وحشتناک بود. به نظر می رسید که ایام آمریکا به سر آمده بود. بیل نبوت را برای جماعت خود خواند و در همین حین آن را تفسیر کرد. هنگام گفتن از جزئیات اینکه چگونه سه مکتب اروپا توسط کمونیسم بلعیده خواهند شد، او مردم را واداشت که ایستاده و مکررن بگویند روسیه را ببینید، پادشاه شمال را ببینید. پس از تشریح رویای هفتم و پایانی او نظر شخصیش را نیز اضافه کرد. حال مردم، خدا این بخش را به من نگفته است، این نظر خود من است. لیکن نظر به این که همه چیز چقدر سریع در دنیا در حال حرکت است، پیشبینی می کنم همه اینها در سال 1977 صورت می پذیرند. بیلی تحت الهام این رویاها حرف دلش را در شب اول جلسات احیا واقع در چادر اجاره‌ای موعظه نمود. هنگامی که او جمعیت را به طور مؤثر برای پذیرفتن فیض نجات بخش عیسی مسیح به چالش می کشید. اگرچه او هنوز به حب نیاز داشت تا متن را با صدای بلند برایش بخواند. این امر چیزی از کیفیت موعظه او نمی کاست. شب بعد و هر شب پی در پی تا به آخرین جلسه صبح روز یک شنبه دو هفته بعد، چادر از مردم بیشتری پر می شد. بیلی برانهام برای بیش از 1000 نفر موعظه می کرد. او از حاضرین پرسید که چند نفر از آنها مایل هستند که در نام عیسی مسیح خداوند تعمید یابند. و بیش از 200 نفر جلو آمدند. او جلسه را تعطیل کرد و از همه خواست که نزد رودخانه گرد هم آیند. 11 جون سال 1933 بود. تا ساعت 2 بعد از ظهر بیش از 1000 نفر در سواحل رودخانه اوهایو واقع در انتهای خیابان اسپرینگ گرد هم آمدند تا این تعمیدها را تماشا کنند. زمین در زیر آسمان بدون ابر می‌سوخت. حتی کوچکترین نسیمی نیز برای خنک کردن جمعیتی که مشغول خواندن سرود بودند وزیده نمی‌شد. سرود بر روی ساحل متلاطم اردن ایستادم، مشتاقانه نگاه می‌کنم به سمت سرزمین زیبا و شاد کنعان، جایی که اموالم قرار دارد. من برای سرزمین وعده مصمم هستم. هنگامی که بیلی به خط ساحلی رسید، مارجی را دید. دختری همسن او که در قایق پارویی نشسته بود. آن قایق نزدیک محلی بود که قرار بود تعمیدها آنجا انجام شوند. مارجی لباس کمی پوشیده بود و لباس شنا به تن داشت. بیلی که حس کرده بود لباس شنای او ناشایست و نامناسب است، مؤدبانه از او خواست از آب بیرون برود تا زمانی که تعمیدها به پایان برسد. او خشمگین پاسخ داد: بیلی، من مجبور نیستم که بیرون بروم. درست است مارجی، تو مجبور نیستی، اما اگر من به جای تو بودم به اندازه کافی برای انجیل احترام قائل می شدم که از محل تعمید خارج شوم. در مورد احترام به انجیل با من صحبت نکن. من معلم مدرسه یک شنبه هستم، لیکن به تعمید اعتقاد ندارم و مجبور نیستم که اینجا را ترک کنم. همین که بیلی برگشت، مارجی زیر لب خندید. بیلی همراه با اولین داوطلب تعمید به داخل رودخانه رفت. آن دو تا کمر در آب بودند، در حالی که جریان آب به آرامی در اطرافشان در حرکت بود. سطح رودخانه آنقدر صاف و بدون موج بود که مثل شیشه گداخته شده در زیر آفتاب سوزان بود. امواج گرما درختان ساحل روبرو را مات کرده بود. بیل پرسید: آیا ایمان داری که عیسی مسیح را در جلسات احیا ملاقات کردی؟ آن مرد پاسخ داد: بله. آیا از گناهانت توبه کرده ای؟ بله. ایمان داری که عیسی مسیح شما را بخشیده و اینکه اکنون شما از گناهانت نجات یافته ای؟ بله. پس دعا کنیم. آنها سر خود را خم کردند. بیل دعا کرد: پدر آسمانی، ما اینجا حضور داریم چون تو دستور داده ای که به تمام ملل رفته و از ایشان شاگردان بسازیم و در نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهیم. آمین. سپس بیل سرش را بلند کرد و به سوی داوطلب برگشت و گفت: طبق اعتراف به گناهت، تو برادر عزیزم را در نام خداوند عیسی مسیح تعمید خواهم داد. آن داوطلب بینی خود را نگاه داشت و بیلی او را از پشت به داخل آب گلالود فرو برد. در حالی که اولین شخص تعمید یافته بود به سمت ساحل می رفت، دومین داوطلب به داخل می رفت. بیل جمعیت را ترغیب کرد: چرا عیسی به ما گفت که تعمید یابیم؟ خوب، یک علتش این است که تعمید نمادی از مرگ است. مرگ نسبت به جهان. به صورت نمادین انسان سابق به قبر خواهد رفت تا انسان جدید پدیدار شده و زندگی تازه‌ای را در عیسی مسیح داشته باشد. اما به یاد داشته باشید که تعمید شما را تغییر نمی دهد. این امر تنها نشانه بیرونی از یک کار درونی است. بیل یک به یک داوطلب‌ها را به روش مشابه تعمید داد. هفدهمین شخصی که داخل آب شد ادوارد کالوین بود، پسری که زیاد هم از خود بیلی کوچکتر نبود. همین که آنها تا به کمر درون آب ایستادند، بیل پرسید: ادوارد، ایمان داری که در جلسات احیا حیات تازه یافته ای؟ آن پسر پاسخ داد: بله. بیل صدای خود را بالا برد تا به جمعیتی که در ساحل بودند برسد: لطفاً همه سر خود را خم کنید. هنگامی که آنها پیروی کردند، بیل چشمانش را بست و سرش را خم کرد و با صدای بلند دعا کرد: پدر آسمانی. درست همون لحظه صدایی را شنید که گفت: نگاه کن. او چشمانش را باز کرد و به ادوارد نگاه کرد که صبورانه با سری خم شده و چشمانی بسته منتظر بود. او آن کلمات را نگفته بود. بیل نمی دانست آن کلمات از کجا آمده بودند. او متعجب و متحیر دوباره سرش را خم کرد و چشمانش را بست و دعایش را ادامه داد: پدر آسمانی، همونطور که این پسر را به آب تعمید می دهم، تو او را با روح القدس تعمید ده. باز هم او صدایی شنید که گفت: نگاه کن. او چشمانش را گشود و به اطراف نگاه کرد. ادوارد نیز چشمانش را گشود و به دلیل تأخیر صورت گرفته کنجکاو شده بود. خب برادر بیل، آن را شنیدی؟ چه چیزی را بشنوم؟ برای بار سوم بیل صدایی را شنید که گفت نگاه کن. این بار او به آسمان نگاه کرد و نفسش بند آمد. یک گوی آتشین از آسمان نزول کرده بود. از دور شبیه ستاره‌ای بود که بین رنگ زرد مایل به سبز و کهربایی در نوسان بود. همین که پایین تر آمد شبیه یک حلقه آتش بود که خروشان و چرخان شعله های آتش را با جرقه ساطع می کرد. همونطور که آن ستاره درست به سوی او می رفت، بیلی نفسش را با ترس زیاد حبس کرده بود. لیکن در فاصله بسیار مختصر درست بالای سر او معلق شد. آبهای اطراف بیل به حرکت در آمد و مه نازکی را به بالا فرستاد که باعث شکل‌گیری یک رنگین کمان کوچک بالای ستاره شد. ناگهان بیل صدایی را شنید که با او سخن می گفت. آن صدای بم دلنشین که اغلب در رویاهایش با او سخن می گفت نبود. این صدا متفاوت و در عین حال به طرز عجیبی آشنا بود. آن صدا گفت همونطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیشرو آمدن اولیه عیسی مسیح باشد، همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانویه او فرستاده خواهی شد. هنوز همه در حاشیه رودخانه سرهایشان برای دعا خم بود. همه به جز مارجی که از قایق پارویی خود تماشا می کرد. هنگامی که او آن نور را دید و قبل از آن که از هوش برود، فریادی از هیجان شدید سر داد و کف قایقش افتاد. آن فریاد سرهای زیادی را بلند کرد و در عرض چند ثانیه هنگامی که جمعیت بالا را نگاه کردند و یک گوی آتشین چرخان را آویزان بالای سر بیلی برانهام دیدند، قوقا به پا شد. زنان جیغ می کشیدند، مردان یکدیگر را گرفته بودند و برخی دست پاچه شده و فرار کردند. چند نفر غش کردند و اغلب فقط می لرزیدند. همه کسانی که ستاره را دیده بودند نتوانستند آن صدا را بشنوند. اما یک دختر منحصر به فرد 14 ساله آن صدا را شنید. او چشمانش را بسته نگاه داشته بود و سرش خم بود. حتی در زمان جنون جمعیت به این دلیل که شبانش به او گفته بود که سرش خم باشد و او همیشه سعی داشت چیزی را که شبانش گفته انجام دهد، این دختر آن صدا را شنید. تمام کلمات را به وضوح شنیده و چیزی قدرتمند عمیقا وارد روحش شده بود. گویی لنگری در گل و لای انباشته شده تجربهش وارد شده بود. نام او مدا برای بود و مقدر شده بود که نقش مهمی را در آینده بیل ایفا کند. برای کمتر از یک دقیقه آن گوی آتشین بالای سر بیل آویزان بود. سپس مانند تیر به آنجایی که از آن آمده بود به آسمان بازگشت. آبهای متلاطم دوباره زیر آسمان آبی و بدون باد صاف و عاری از موج شدند. بیلی با جمعیت صحبت کرد تا اینکه همه آنها آرام شدند و سپس دوباره ادامه داد. تا زمانی که با فرو بردن 200 داوطلب در آب به نام عیسی مسیح خداوند تعمیدها را به اتمام رساند. همین که او با صدای شلب شلب به سوی ساحل رفت، گروهی از تاجران جفرسونویل او را احاطه کرده و مضطرب پرسیدند معنای آن نور چه بود؟ بیل صادقانه پاسخ داد نمی دانم. من یک ایماندار هستم. ممکن است علامتی برای یک بی‌ایمان بوده باشد. من نمی توانم به شما بگویم. صبح روز بعد یک روزنامه محلی مقاله‌ای در مورد این واقعه چاپ کرد با تیتر ستاره اسرارآمیز بر خادمی که مشغول تعمید دادن بود ظاهر شد. برای همه این واقعه تنها یک بخش عجیب و غریب از اخبار بود که در روز انتشار روزنامه در موردش صحبت کنند. لیکن برای ویلیام بسیار بیش از این بود. او زیر حلقه ای از آتش ایستاده بود و با چشمانی نیمه باز به روشناییش نگاه کرده بود. او آب را دیده بود که در اطرافش به صورت متلاطم میچرخد و آن صدا را شنید که اعلام میکرد همانطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیش رو آمدن اولیه عیسی مسیح باشد، همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانویه او فرستاده خواهی شد. نه این واقعه چیزی نبود که تنها به دلیل عجیب بودن و دشواری در درک آن به سادگی از سر بیرون شود. بیل آن را به عنوان نشانه ای ماورا و طبیعه که نیاز به توضیح داشت در نظر گرفت. او ایمان داشت که اگر این نشانه از طرف خدا آمده بود، پس توضیح آن نیز باید از صفحات کلام خدا بیرون آید. بیل کتاب مقدسش را با اشتیاق خواند و در جستجوی سرنخ بود. او یک قلم و دفتر برداشت تا بتواند هر آیه ای را که به نظرش کارآمد می آمد بنویسد. در کمال تعجب او آیات بسیاری را پیدا کرد. اولین جایی که او اشاره‌ای به ظاهر شدن خدا به شکل یک آتش ماورا و طبیعی یافت، پیدایش 15 آیه 17 بود، جایی که خدا با ابراهیم عهد بست. موسی صدای خدا را شنید که از یک بوته مشتعل با او سخن می گفت که باید ماورا و طبیعه بوده باشد چون بوته نسوخته بود. موسی بار دیگر خداوند را در ابری از نور دید که به او کمک کرد تا فرزندان اسرائیل را برای خروج از مصر رهبری کند. بعدها او این نور را در کوه سینا ملاقات کرد، زمانی که 10 فرمان را دریافت کرد. موسی آن را چند بار دیگر دید، از جمله زمانی که او خیمه را در بیابان وقف کرده بود و هدایت شد تا بنویسد زیرا که یهوه خدایت آتش سوزنده. سلیمان هنگامی که اولین معبد را در اورشلیم وقف کرد آن را دید. مانو پدر شمشون وقتی فرشته خداوند را ملاقات کرد آن را دید. ایلیا آن را بر فراز کوه کرمل دید. حزقیال آن را در رویا دید. داوود آن را در مزامیر باب 18 توضیح داد. شاول ترسوسی در راهش به سمت دمشق برای جفا رساندن به مسیحیان توسط نوری از آسمان نابینا شد. او حتی صدایی را شنید که از داخل آن نور می گفت من آن عیسی هستم که به دو جفا می کنی. در آخر دانیال و یوحنا آن نور را دیدند که در عیسی مسیح خداوند مجسم شده بود. اینها یک دسته از آیات خیره کننده‌ای بود که جای هیچ سؤالی در ذهن بیل باقی نمی گذاشت که آنچه در روز یک شنبه گذشته دیده بود دارای یک میراث کتاب مقدسی بود که کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه دربر می گیرد. او خواستار چه اثبات بزرگتری می توانست باشد؟ او احساس کرد که آن نور باید از طرف خدا بوده باشد. سپس بیل توجهش را به این حقیقت معطوف کرد که رودخانه‌ای که مانند شیشه صاف بود هنگامی که آن نور ظاهر شد ناگهان در اطراف او متلاطم شد. تنها چیزی که می توانست در کتاب مقدس مشابه با این واقعه بیابد در یوحنا باب 5 آیه 4 بود. آیا ممکن بود که آن نور بالای سر او همان فرشته‌ای باشد که در حوض بیت حسدا واقع در اورشلیم باستان آب را حرکت می‌داد؟ او این فکر را برای مدت طولانی در نظر داشت، لیکن چیزی در راستای اثبات یا رد آن نیافت. بنابراین آن را به عنوان یک سوال رها کرد. سومین و مستقیم ترین مدرک راجع به معنای نشانه‌ای بود که از آن صدا ناشی شد. همونطور که یحیی تعمید دهنده فرستاده شد تا پیش رو آمدن اولیه عیسی مسیح باشد. بیل از هر زاویه‌ای به این کلمات عمیقاً تفکر کرد و سعی داشت که معنی آن را درک کند. او زندگی یحیی تعمید دهنده را مورد مطالعه قرار داد و خصوصاً شیفته ارتباطی شد که خدا بین یحیی نبی و ایلیای نبی قرار داده بود. آن فرشته به پدر یحیی گفت، او یعنی یحیی به روح و قوت الیاس همان ایلیا پیش روی وی یعنی عیسی خواهد خرامید. سپس عیسی درباره یحیی گفت و اگر بخواهید قبول کنید، یحیی همان است الیاس که باید بیاید. چیزهای بسیاری وجود داشت و بیل می‌دانست که مدت زمان زیادی طول خواهد کشید که آنها را بهتر درک کند. در نهایت اون نکته دومی را که آن صدا گفته بود مورد بررسی قرار داد. همچنین تو به همراه یک پیغام برای آمدن ثانویه او فرستاده خواهی شد. بیل به آمدن ثانویه مسیح معتقد بود. موعظه دکتر دیویس را در این رابطه شنیده بود و در موردش در عهد جدید خوانده بود. لیکن زندگی و خدمت خود او چه ربطی به مهمترین رخداد همه اعصار داشت؟ آیا آن نور ماورا و طبیعه که در رودخانه ظاهر شد می توانست یک نشانه باشد؟ آیا می توانست به نحوی با آمدن ثانویه مسیح مرتبط باشد؟ آیا زمانش در حال سر رسیدن بود؟ و منظور آن صدا چه بود که گفت تو به همراه یک پیغام فرستاده خواهی شد؟ تنها پیغامی که او داشت ایمان به کتاب مقدس بود. چون این افکاری بیلی را سردرگم می ساخت. این سر برای درک او بیش از حد عمیق بود. به هر حال او هیجان خاصی را که ناشی از انتظاری طاقت فرسا بود حس می کرد. پایان فصل 13 از کتاب دوم.